أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقطبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. در جریان عرش خدا مطالب دیگری هم هست که آیات آینده به خواست خدا اونها را حل میکنند. یکی آیه 7 سوره هود هست که وکان عرشه علی الماء، اونجا باید روشن بشه که منظور از این آب چیست، مستوای عرش خداست. مطلب دیگران است که جناب فخرزاکی سوالهای هفتگانه را مطرح میکنند، در اینکه خدایی که قادر است با کن فیکون عالم را بیافریند چرا در 6 روز خلق کرد و آیا اصل خلقت دلیل بر مبدا است یا تطورات 6 روزه عالم و سوالاتی از این قبیل. اونگاه فرماید اینکه بر مذهب ما جواب سهل است، برای اینکه خدا اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ولی بر مذهب و مبنای دیگران جوابهایی داده شد که ما اونها را ذکر میکنیم. اونگاه شروع کردن به جواب سوالات هفتگانه ذکر کردن. اصل سخن ناتواب است، برای اینکه هیچ سوالی به این منظور نیست که ذات اقدس اله زیر سؤال قرار بگیرد، چون او لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اما سؤال علمی، سؤال از وجه حکمت، این فراوان است که انسان میخواهد کار خدای حکیم را بفهمد، رازش چیست. سؤال دو جور است، یک سؤال استفهامی، سؤال از وجه حکمت کار به مانند آن، یه سؤال بازخواستی و توبیخی و اعتراضی. این که درباره ذات اقدس اله در سوره انبیاء آمده که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خدا زیر سؤال قرار نمیگیرد. نظیر اون چی که در سوره صافات مانندان آمده است که و قفوهم انهم مسئولون، این که فرمود قفوهم یعنی اینا رو بازداشت کنید انهم مسئولون، که سؤال اعتراضی، متهم را زیر سؤال میبرند، بدهکار را زیر سؤال میبرند که چرا این کار کردی. یه سؤال استفهامی است که کار خوبی و ذات اقدس اله به همه ما دستور داده است که از وجه حکمت سؤال بکنیم، یاد بگیریم به مانند آن. پس سؤالی که خدا از اون سؤال منزه است، یعنی خدا زیر سؤال نمیرود، لای سؤال نمیرود، کسی که تواند اعتراض بکنه. اما از وجه حکمت خدا بخواد سوال بکنه چیز به رحمت که این کار مطلوبی. گذشت از این که اگر کسی قائل به اراده جزافی و جزافی بود، یعنی معاذ الله کار خدا بر اساس حکمت نیست، او هم میتواند بگوید سوال روانه. و اما اگر اراده جزافی و جزاف باطل بود و کار خدا بر اساس حکمت بود، سوال از وجه حکمت کار خدا روان. مطلب دیگر اون است که این یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اختصاصی به اون منطقه های استوایی یا اختصاصی به اعتدال ربیعی و خریفی ندارد، در تمام کره زمین هست البته، و اصلا بر این نیست که شب و روز مساوی باشد، 12 ساعت باشد بعد ایلاج محقق بشود، یا یکبر اللیل علی النهار محقق بشود، یا یغشی اللیل النهار محقق بشود، یا یغلب اللیل و النهار مشخص کرد و حقه شد. این عناوین چهارگانی که قبلا بحث شد بر این اساس نیست که اصل همون 12 ساعت بودن شب یا 12 ساعت بودن روز است. برای مثال ما از اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی کمک میگرفتیم. خریف یعنی پاییز. از اعتدال اول فروردین و اعتدال اول مهر ما کمک میگرفتیم که مسئله به ذهن زیدتر بیاید، و یعنی در تمام منطقه زمین این چنین است، در تمام حالات این چنین است که یولج اللیل فی النهار، به تدریج شب و روز در یکدیگر وارد می شود، خواه اون جاهایی که شب و روز مساوی اون معیار باشد یا نه اعتزاز ربیعی و خریفی معیار باشد یا نه هیچ معیار ندارد. یعنی اصولا یغلب اللیل و النهار هیچ جا اصل نیست. ما برای اینکه مسئله بهتر و آسان‌تر به ذهن بیاید از اول فروردین و اول مهر کمک گرفتیم برای روشن شدن مطلب. در جریان امر و خلق ملاحظه فرمودید که خلق به دو معنا، امرم به دو معنا، اون خلق عام مقابل ندارد، امرم شامل می شود، اون امر عام و مقابل ندارد، خلقم شامل می شود. این خلق خاص مقابل امر است که امر تدریجی، اون امر خاص مقابل خلق است که دفعی. بعد از اینکه ذات اقدس اله این مطالب کلی را به صورت آیه 54 ذکر می کند، در زیرش جمع بندی می کند، هشدار می دهد و بود الا حالا که محور خلقت به دست اوست، مدار تدبیر اوست، الا آگاه باشید که له الخلق والامر، یعنی له الخلق والامر. این که فرمود له الخلق والامر که مفید حسر است، هم ما را آگاه میکند به حرف علا، هم تقدیم خبر بر مبتدا در این گونه موارد مفید حسر است که له الخلق و له الامر. و چون امر معنی فرمان روایی است، این بعد از خلق است، اول می آفریند بعد اداره می کند. چون امر مالکانه ناقص است و خلق مالکانه تامه، اگر کانه ناقص متفرع بر کانه تام است، لذا خدا به عنوان تفریم فرماد که خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. اون عرش تدبیر و عرش اداره و عرش مدیریت، این بعد از خلق است، بعدیت رتبی دارد، این سخن از زمان و مانند آن نیست. تراخی تراخی رتبی است، تراخی زمانی. ذات اقدس اله آفرید بعد می پروراند، چون ربوبیت بعد از خالقیت است، یکی مالکانه تام است، دیگری مالکانه ناقصه. پس تعبیر به ثم ناظر به تراخی زمان نیست، همون ترتیب وجودی ربوبیت بر خالقیت. استوای علی عرش یعنی بر عرش فرمانروایی و تدبیر، نه بر قدرت مطلقه، چون قدرت مطلقه شامل آفرینش اصل عالم هم میشود، یعنی پدید آوردن کانه تام به قدرت مطلقه خداست، چه اینکه تأمین کانه ناقص هم به قدرت مطلقه خداست. این عرش هم مقام تدبیر و فرمان روایی است، نه قدرت مطلقه. چون اگه قدرت مطلقه باشد که خوب برای آفرینش هم اون قدرت مطلقه مصدریت دارد. بنابراین این سمه اون ترتیب را میرساند، نه تراخی زمانی را. استوای علی العرش برای کانه ناقصه است، یعنی ربوبیت است، تدبیر است، این دو مطلب. قهرن تدبیر که مربوط به کانه ناقصه است، متفرع بر خلقت کانه تام است خواهد بود. سخن از زمان و مانند اون مطرح نیست. و این عرش هم مقام فرمان روایی اوست، واقعیت خارجیت در بین اقوال خمسه گذشته. این مقام فرمان روایی امر اعتباری نیست، نظیر وزارت یا وکالت یک کارمند نیست، نظیر مدیر کل بودن یک مدیر کل نیست. یه امر اعتباری باشد با نسب و عزل اعتباری بیاید و برود، بلکه به نظام علی و معلولی برمیگردد. همه این علل کارگزاران و کارمندان علت العلل هم. اون علت العلل یه مقام تکوینی تام دارد که همه این علل بستا زیر مجموع او مؤتمرن و به امر او مؤتمرن. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی است که اشیا به ارادتهی دون امرهی مؤتمرتون و به کراهتهی دون نهیهی منزجرتون. یعنی همین که ذات اقدس اراده کنند اشراف را انجام میدن، لازم نیست حرف بزند. همین که ذات اقدس اله مائل نباشد اشیا ترک بکنند، لازم نیست نهی بکنند. که فهیه به ارادتهی دون امرهی مؤتمرتون، لازم نیست امر بکنند. که این مسئله معرفت نفس خیلی کمک می کند به عنوان بهترین آیه و نشانه الهی که من عرف نفسه و قد عرف ربه. انسان در خارج از محدوده هستی خود امر می کند، امر اعتباری، گاهی به فرزندش امر می کند، گاهی به مجموعش امر می کند، گاهی به خدمتگزارش امر می کند، گاهی به کسانی که بالاخره مسئولیتی در دستگاه او دارن عمل میکنه. این امر اعتباری است، اسیان پذیر است، این که اعتاد پذیر هم هست. این گونه از عوامل رو میگن عوامل تشریعی که بین اراده آمر به فعل خارجی اراده مأمور فاصله است، لذا گاهی امتثال میشد گاهی انقضا. اگه کسی به پسرش امر بکند، به کاربندش امر بکند، به کارگزار و کارگرش امر بکند که اون کار انجام بده، بین اراده آمر با تحقق کار در خارج اراده مأمور فاصله است. مأمور اگر خواست میکند، اگر نخواست نمیکند، لذا اسیان پذیر است. این مورد اراده ها رو میگن اراده تشریعی، یعنی در محیط قانون گذاری کسی امر میکند که دیگری باید انجام بده. نفس درباره کارهای علمی و عملی خود اراده تشریعی ندارد، اراده تکوینی دارد. همین که اراده کرد صورتی را در ذهن ترسیم بکند، قوه خیال یا متخیل امتصال میکند. همین که اراده کرد پر اون معنای جزئی را در ذهن ترسیم بکند، واهم اطاعت میکند. همین که اراده کرد یه مفهوم کلی را در ذهن ترسیم بکند، آخره اطاعت میکند. همه اینها مطیع مقام والای نفس انسان که این قوای درونی و علمی و عملی به اراده نفس معتمرند، نه به امر نفس. حالا اگر نفس اراده که جایی را ببیند یا حرفی را بشنود یا کتاب را مطالعه کند، چشم اطاعت میکند، گوش اطاعت میکند. اگر فلج نباشد، لازم نیست که نفس به گوش امر بکند که بشنو یا به چشم امر بکند که نگاه بکن. همین که نفس اراده که از چشم ببیند میبیند، یه جایی را ببیند چشم اطاعت. کل جهان آفرینش نسبت به ذات اقدس الا این طور است که به اراده خدا کار میکنن، نه به امر خدا. البته اراده هم این امره، ولی یه فرمان تشریعی صادر بکند، بگوید ای آسمان این چنین باش یا زمین این چنین باش، این طور نیست. سهیه یعنی اشیا به ارادتهی دون امرهی معتمرتو. این بیان نورانی و همتجه سلام الله در سهیه سجد. و آیت او هم جریان نفس است نسبت به شئون داخلی است. پس اون قدرت مطلقه منشأ پیدایش خلق است و امر این نفس. این ثم استوى على العرش مقام تدبیر است که به کانه ناقصه برمیگردد. این دو مطلب. این ثم هم برای تفریع و ترتیب است، نه تراخی زمانی. این هم سه مطلب. این هم که فرمود همه مسخرات به امرند، امر هم همون اراده خدا که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن فیکونم در همون بیانی که از حضرت امیر سلام الله نقل شد معلوم شد به این که انما قوله فعله لا بصوت یسمع ولا نداء یسمع. اونگاه در پایان این آیه جنبندی می کند فرمود الا له الخلق والامر. اگر پیدایش و پرورش یعنی کانه تامه و ناقصه جهان امکان به دست خداست، پس تبارک الله رب العالمین. هم عالم را می آفریند، هم عالم را می پروراند. هیچ چیزی نیست مگر از ناحیه خدا، پس سراسر برکت از ناحیه خداست. حالا که این چنین شد، خود او رب بکن، او رو بخوان. این یک بایدی که از اون هست گرفته شده. گرچه ما قیاسی نداریم که هر دو مقدمه او باید باشد و یک نتیجه هست یا نیست گرفته بشه، این یک. و یک قیاسی هم نداریم که هر دو مقدمه او هست یا نیست باشد ولی نتیجه باید یا نباید بگیریم. این دو مطلب. مطلب سوم من است که تا حال ما نه از کسی شنیدیم و نه در جای دیدیم که از دو تا مقدمه هست یه باید رو استنتاج کنه، یا از دو تا مقدمه باید یه هست رو استنتاج کنه. این سه مطلب. مطلب چهارمی که اساس بر آن است و خیلی هم فرمودن آن است که ما یه قیاسی داریم. گاه قیاسمون این است که هر دو مقدمه او هست است، نتیجه او هم هست، یا هر دو مقدمه او باید است، نتیجه او باید. گاهی هم قیاسی داریم که یه مقدمش هست است،
یه مقدمش باید، نتیجه می شود باید، چون نتیجه تابع اخذت مقدمتین است، باید اخذت مقدمتین است. هیچ کسی نیامد بگوید که ما از دو تا هست یه باید استنتاج میکنیم، ولی می شود یه قیاسی ترتیب داد که یه مقدمش هست باشد، یه مقدمش باید، و نتیجه میشه باید. مثل اینکه خدا آفریدگار هست، ولی نعمت هست، از ولی نعمت باید اطاعت کرد، از خدا باید اطاعت شد. یه مقدمه هست، یه مقدمه باید، زمینه هم میشود، نتیجه هم تابع اخذت مقدمتین است، چون بایدها اخذت از هست هستن، نتیجه هم باید خواهد بود. اینجا هم به همین روال استنتاج شده، خدا رب العالمین هست، پس از او بخواهید. او منشأ برکت هست، پس از او بخواهید. تمام خیر از اوست، پس از او بخواهید. قادر مطلق اوست، پس از او بخواهید. علیم محض اوست، پس از او بخواهید. اون آیه 54 مقدمه اولا، این آیه 55 نتیجه است. اون مقدمه مسلین است که از علیم باید خواهد، نتیجه است که پس از خدا بخواهید. خدا علیم محض، از علیم باید خواهد، پس از خدا بخواهید. خدا منشأ برکت است، از مبدأ برکت باید خواهد، پس از او بخواهید. این ادعو نتیجه، اون مقدمه ثانی مسلی، مقدمه اولا مذکوره. خدا رب العالمین است، از رب العالمین باید خواست، پس از او بخواهید. ادعو ربکم، این ادعو ربکم را بعد از این که فرمود الا له الخلق والامر، تبارک الله رب العالمین، ذکر بکند. و اون مقدمه مهدی چون روشن بود ذکر نکرد، نتیجه را ذکر کرد. او رب العالمین است، همه کار را باید از رب العالمین خواست، پس از او بخواهید. اد او رب. مسئله بعدی آن است که دعا غیر از سؤال است، خواندن غیر از خواستن است. یه وقت خدا به ما دستور بدهد واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، یعنی از خدا بخواهید فضلش را، عنایتش را شامل حال شما بکنه. یه مقدار نصاب لازم هستی را خدا به همگان میدهد، ما من دابت الا علی الله رزق، اما اون فضلش را باید با سوال بخواهید، اون نفلش را باید با سوال بخواهید. خیلی از برکات است که مقدر این است انسان از راه سوال دریافت بکند. سوال غیر از دعا. در این کریمه فرمود خدا را بخوانید، نه از او بخواهید. مسئله بعدی آن است که گاهی انسان شخصی را میخواند، میگوید یا زید. وقتی زید برگشت گفت بله لبیک، وقتی میگه من مشکل دارم اون کار را برام انجام بده. یه وقت است که نه، اصلا میخواد زید رو ببینه، میگوید یا زید. این صورت برمیگرداند که او زید رو زیارت کنه، نه این که از زید چیزی طلب میکنه، میخواد زید زیارت کند. در این کریمه نفرمود به این که خدا را بخوانید بعد از او چیزی طلب بکنید، فرمود او را بخوانید. ادعو ربکم، نه اینکه چیزی دیگر را بخوانید، خدا را وسیله قرار بدید. یا خدا را بخوانید مقدمه باشد برای رسیدن به چیزی دیگر. ادعو ربکم. مسئله بعدی این است که اصل این دعا کردن خوندن در جایی است که اون مدعو غائب باشه. در جریان دعا دایی غائب است، نه مدعو. اگر یک ذاتی هو الاول و الاخر بود، هو الظاهر و الباطن بود، هو معکم اینما کنتم بود، او غیبتی ندارد. اگر لله المشرق و المغرب، اگر اینما تولف سمد بچه الله، او پنهان نیست. همه جا رو و همه جا روی. خب انسان چی رو میخواد؟ اگر یه موجودی غیبت کرده باشد، خب ما میشویم طالب حضور. یا پنهان شده باشد، خب ایدا کنم تو را. ولی اگر یه موجودی غیبت نکرده است که شویم طالب حضور. یا پنهان نگشته است که هویدا کنیم تو را. این دعا برای چیه؟ دعا برای آن است که خود داعی خود را از مستور بودن مشهور کنه یا از غیبت به حضور بیاوره. این داعی بیچاره غایب است. یه وقت از انسان با وجود بارکست ولی از ارواح و نافده نجوا میکنه، ناله میکنه، میگد نمیدانم اب رزوا ام لیزی تو عزیز علی علی الخلق ولا ترا، برام دشواره که همه دیده بشن تو دیده نشی، نمیدانم بزرزی تو با رزوایی. خب این معنی معقول است، اما نسبت به ذاتی که اینما تولو فزم و وجه الله هست، نسبت به ذاتی که لله المشرق و المغرب است، نسبت به ذاتی که معکم اینما کنتم هست، نسبت به ذاتی که قریب و عجیب و دعوت دائز و دعان است، نسبت به ذاتی که نحنو اقرب و الیهم من کن ولیکن لا تبصرون است، نسبت به ذاتی که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو بهی نفسه و نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید، و سرانجام نسبت به ذاتی که بعل من لا یهود بین المرء و قلبه، از ما به خود ما نزدیک کرد. خب چنین ذاتی انسان دعا کند که چی؟ او حاضر بشود. معلوم شد این دعاها به این است که ما از غیبت به حضور بیاییم و ما از مستور بودن مشهور بشیم. خب این کافی شدنی نیست. ما اگر می توانستیم خودمون رو حاضر کنیم دیگه بی نیاز بودیم. باز برمیگردیم به اون نکته دیگر، از اون مدعو می خواهیم یک کاری بکند که ما از پرده به درآیی، ما از پرده به درآیی. یه وقت پرده ناز است، یه وقت پرده غفلت است. خب بالاخره این طاووس با همه اون زیباییش بالاخره در پرده اون بیزه است، بالاخره از اون تخم باید به در آید، از قوه به فعلیت بیاید، پر در آورد تا بشود موجود زنده. تا اگر لطف حق شامل حال کسی نشود که از غلاف خود به در نمی آید، و اگر مستور بود همیشه نابینا، و اگر محجوب بود انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون خواهد بود. پس تمام اینها باز بر می گردد به اون نکته آغازین، چه از خدا می خواهیم اون فیض خاص خود را به ما نشون بدهد. گرچه هو معکم اینما کنتم، با فرعون هم هست، با موسی هم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با همگان هم هست. این با رحمت رحمانیه با همگان هست، اما نسبت رحمت رحمیه نسبت ما زیده یونادان به مکان بعید، بعضی ها خیلی دور هست، بعضی ها نزدیک هست. در پایان این بخش هم در آیه 56 می‌فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین، معلوم شد ما رحمت خاصه رو می‌طلبیم. ما با الرحیم کار داریم نه با الرحمن. الرحمن همه جا هست، اما این چه فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اون همه جا نیست، ما اون رو می‌خوایم. می‌گیم یا الله که اون را به ما بده، و اون همه جانی، او به دست خودشه، به یدهی ملکوت خود بشه. الله لطیف به عباده، یرزق من یشاء، یقدر و یبسط. فرمود روزی همه به دست او، او لطیفانه روزی میده. روزی او جزء ظریف کاری های عالم خلقت است، نجد محکم کاری ها. یه وقت از انسانی مسجد را با سنگ و گل میسازه، یه وقت منبت کاری میکند، مینیاتوری دارد، هنر نمایی میکند، او دیگه با کلنگ که نیست، او با دست نیست، او با سرانگشت است. شما ببینید اون زرگرام کار میکنن، آهنگرام کار میکنن، آهنگر با تمام دست کار میکند، با بازو و ساعد کار میکند، اما زرگر با سرانگشت کار هنری انجام میده. شما ببینید تو مینیاتورها هم دارن کار میکنن، آهنگارا هم دارن کار میکنن، اما او با بازو و ساعد و آرنج کار میکنه، اون مینیاتورگر با سرانگشت کار میکنه. فرمود ما همه رو روزی میدیم، روزی عام که در سفره آفرینش هست، اما اون روزی خاص الله لطیف به عباده، روی اون لطافت جرزق و منیشه. اگر این چین است یقدرو و یبسر برای بعضی بسی بعضی کمتر بعضی بیشتر و مهمترین روزی روزی معنوی. خب اگر ذات اقدس اله کلید رحمت رحیمیه به دست خودشه به دست همه زمنی انسان خدا را میخواند به اسم رحیم خاص رحمت خاصه تا اون ظریف کاری ها را اعمال بکند خیلی به اون مرحمت بکند خود او رب میگه. مطلب دیگه است که این تضرعاً و خفیتاً یا حالا یعنی با ناله بخوانیم و مخفیانه بخوانیم. دعاهای علنی کمتر اون اثر خاصی داره مگر اینکه در مجامع عمومی حالی برای کسی پیش بیاید، وگرنه دعا در خفا اولاست. آدم بخواد راز و نیاز کنه، بخواد بناله، زجه بزنه، چیان بکشه، در خفا آسان‌تر و آرام‌تر. یا این تضرعاً و خفیتاً حاله یا مفعول مطلق نوعی برای اینکه خود تضرع یه نوع خاص از دعاست، اون خفیتاً هم یه نوع خاص از نیایش است. مفعول مطلق نوعی گاهی از لفظ خود فعل است، جلسه غیر از جلسه است. جلسه یعنی که با جلسه یعنی یه نوع خاص از نشستن، جلست و جلست هم این نوع خاص. یا نه از همون لفظ نیست، لفظ دیگر است، مثل قعدت و جلست هم. این جلسه گرچه لفظاً با قعود یکی نیست ولی همه معنا رو داره. مفعول مطلق نوعی گاهی با لفظ فعلش متحد است گاهی نیست. اگر تضرع یه نوعی از دعا، این به منزله مفعول مطلق نوعی یعنی خدا را بخوانی این نوعی از خواستن با زراعت و ابتهاد و ناله بخواهی. چون سرمایه انسان همون عشق است که به سلاح حل بکار. خب یعنی اگر شما بخواهید در مسافه با دشمن درون مسلح بشوید باید مسلح باشید دیگر، آدم بی اطلاعی که فیروز نید. این همه خودخواهی هایی که در آدم است همه جنود شیطان دیگه. مگر با این سلسله جنود مسلح میشه بدون سلاح جنگی؟ سلاح آدم گریه اون سلاح بیرونی است که آهن است، بگنه سلاح درونی آهه. سلاح و هر بکار اونی که سواره است که فیروز نیست، اونی که پیاده شده ناله میکنه به اهل عشقت و مقصد میرسه. خب پس این تضرعاً بالاخره یا حال است یا مفعول مطلق نوعی یا نه چیزهای در تقدیر است. ادعوا ربکم دعاء تضرع، اون اولی منصوب است، تضرع مجذور است، بعد اون مضاف هست کردن مضافره نصب دادن یا تقدیرات دیگر. ادعوا ربکم، این ربکمی که در تلیعه آیه 55 است همون ربکمی است که در صدر آیه 54 است. همون این ربکم خدایی است که همه در اختیار او هستند. خب چون رب شما همان است که کل عالم در اختیار او، پس همون رو بخوانید. خود ربکم تضرعا و خفیه. بعد این کار رو هم معلل کرد، فرمود انه لا یحب المعتدی. ذات اقدس اله افراد معتدی، اونای که اهل ادب تعدی و تجاوزن، اونا رو دوست نداره. این انه لا یحب المعتدی می تواند علت باشد برای ادعو، می تواند علت باشد برای تضرع، می تواند علت باشد برای خفیتن، می تواند علت باشد برای اون هسته مرکزی بین دعا و عدم دعا. چهار همه اینها را می تواند تحمل کند. اما دلیل باشد برای اولی ادعوا ربکم. چرا؟ برای اینکه اگر کسی اهل دعا نباشد از وظیفه خود تعدی کرده میشه معتدی، متجاوز به خدا، متجاوز دوست نداره. خب برای اینکه انسان هیچی ندارد یک، هیچ موجود دیگری هم از خود هیچ ندارد این دو. انسان هم سراسر نیاز است، خب باید از اون بی نیاز بخواهد دیگه. دلیل ندارد که از اون نخواهد، پس از چی میخواد بخواهد؟ بخواهد خودش بی نیاز باشد؟ اینجنین که نیست، انتمال فقرا. خودش بخواد نیاز خودش رو تأمین کند؟ فقیر که نمیتواند نیاز خودش رو عرض کند. از دیگری کمک میخواهد، دیگری که مسخرات به امر او. خب همچون مفت بخواد زندگی کند، این هم که تجاوز است دیگه. بالاخره انسان نیاز چه باید به کسی در میون بگذارد یا نه؟ اون خدا. لذا گفتن در روایت هم آمده است از دعا مخ العباده. یا اون که فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اینجا دعا قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، که از اون دعا به عنوان عبادت یاد شده است. در صدر مطلب فرمود خدا را بخوانید، دعا کنید، برای اینکه اونها که از عبادت خدا استکبار میکنن کیفر میبینن. خب این علت با اون معلول، این دلیل با اون مدعول وقتی مناسب است که دعا عبادت باشد. و این فرمود خدا را بخوانید، چرا؟ برای اینکه اونها که عبادت نمیکنن در رنجن، معلومه دعا عبادت است دیگه. در اینجا هم فرمود اد او ربکم، اگر کسی عبادت نکند با دعا میشه متجاوز و متجاوز محبوبی. یا اگر کسی دعا بکند ولی اهل ناله نباشد، این دعاهای او همش سیاسی سیاسی باشد، دعای عبادی سیاسی هم خوب نیست، چرکت به سیاسی سیاسی دعا باید عبادی عبادی باشد. یه وقت آدم میخواد شعار بدهد با اون جمله ها خوب بد نیست، اما یه وقتی میخواد از خدا مشکل حل بشه، اون باید عبادی عبادی باشه. اگر بخواهد مشکلی را خدا حل کند با ناله باشه. آدم وقتی مشت میکنه تو فریاد میزند، او دیگه شعار است، دعا نیست. دعا با دل شکسته و ناله و آه خریدار دارد همین. خب فرمود اگر تضرع نکردی متجاوزی، و خدا متجاوزین رو دوست ندارد. این دو علت باید باشد برای خفیه، یعنی در خطاب و با قلب از یک، اون تحکیم رابطه عبد مولا از توی دیگر اون باشد. در حضور دارید شما چی فریاد میزنید، با چی کار دارید، این همه داد و قال بخونید برای چیه؟ خب همگان هستند، جوری گفتن جمع بشوید دعای کمیل بخوانید که در صحنه قیامت از خدا چیز میخواید. آدم در قیامت چیور از خدا میخواد، در عرفات چیور میخواد، در محشر جمع فرادایم، یعنی همه هستن، اما لکل امرین یوم ازن شعنون یغنی، هیچ کدام با دیگری نیستن. تو دعای کمیل اینجور جمع شدن خوبه، هزار نفر جمع بشن، ده هزار نفر جمع بشن، اما 10,000 نفرم نه با هم فریاد بکنن. نماز جماعت چجوره؟ هر کی مشغول کار خودشه. اینجور جماعت مطلوبه. دعا در جماعت خیلی بهتر از دعای فرادا، مثل نماز در جماعت، اما به این شرط که هر کی مشغول کار خودش باشه، نبینه دیگری چی میگه. همون خفیتن بخوانید. اگر از خفا به در آمدید میشه معتدید، علم شد میشه معتدی، و خدا معتدی رو دوست نداره. چهارم، این دعایتون در هسته مرکزی عدل باشد. گاهی دعا به نفرین تبدیل میشود، اونم روانی. یه هسته مرکزی باشد بین فعل و ترک، بین افراط و تفریط، وگرنه میشه تبدیل اعتدال، و خدا معتدین رو دوست نداره.
الحمدلله رب العالمین.